بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. صلی الله علی محمد و محمد جل فرج. شام غریبان امیر مؤمنان یعصوب الدین، باب مدینة العلم پیامبر رحمت، لسان الله الصادق، عین الله الناظره، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. عرض تسلیت و تسلای خاطر برای آقامون مولامون صاحب عزای حقیقی امشب. این درد رو خدا بر دل او بر روح او تسکین بده. با توجه طلب کنیم تعجیل در ظهورشون رو تا انتقام اون خون بناحق ریخته شده رو انشاءالله هرچه زودتر بگیرند و دعای خیرشون شامل حال ما بشود. با توجه قرائت کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. محمد ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. پیرامون خطبه نورانی پیام‌آور رحمت خاتم الانبیاء در ارزش گذاری شبهای ماه مبارک رمضان با هم گفتگو می کردیم. ملاحظه فرمودید طی 21 دو شب گذشته این خطبه‌ای که به ظاهر خیلی کم حجمه اما چقدر پرنکته است برای انسانی که بخواد تربیت بشه، رشد کنه، مسیر کمال رو بپیماید و به سوی عبودیت خدای عزوجل قدم برداره. من اعتقادم چنینه. ما اگر به همین خطبه تذکرات و فرامینی که پیغمبر اکرم در همین خطبه فرمودند عامل بشیم، میدونید خیر اینجوریه، خداوند خیر رو اینطور قرار داده، هر خیری که هر علمی که واجدش شدی به اون عمل بکنی خدا تضمین کرده، گارانتی کرده علم دیگری رو که واجدش نیستی، تربیت دیگری رو که واجدش نیستی، کمال دیگری رو که واجدش نیستی شما رو واجد کنه. یکی از آفتهای ما اینه نوعاً شنونده ایم، عمل کننده نیستیم. اون ماجرا رو شنیدید، سعدی نقل میکنه که به فلانی گفتن، به اون به اصطلاح فردی که در مسیر ادب و تربیت داشت سیر و سلوک میکرد، گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. این جنب بی ادب نداره به حمدالله، به لطف مقام نورانی سید الشهدا به اسم مبارک امام حسین محبان الحسین، محبت اهل بیت درشون جریان و سیالان داره. اما خاطرم هست، تاج آقا خاطرشون هست، سروران دیگه که سن و سالی دارن خاطرشون هست. قدیم ما بزرگ شده همین محلی، پدرمون پدر بزرگمون هم همین محل رشد و نمو داشتن، خدا همشون رحمت کنه. همه شیعیان امیرالمؤمنین رو خدا امشب سر سفره آقامون امیر مؤمنان میهمان بگرداند. من از اون بچگی که تو این هیئات بودیم دیگه، این هیئت قنات آباد، عرض کردم مرحوم ناظم و مرحوم یوشی و چند نفر دیگه ای که مرحوم یوشی و اینا با ما فامیل هستن دیگه، فامیلیم با اونها. مرحوم آقای جباری و عرضم به خدمت شما که قبلشون پدر بزرگ ما بودن و بعدشون هم مثلا پدر ما هم تو این رده ها بودن که بعدها دو قسمت شدن، نوجوانان و نوباوگان و اینها. از اون ابتدا من دیدم که اگر بخوام با سبک و سیاقی که خیلی دینی نیست، تربیتی نیست، تو هیئات تو بچه هیئتی ها هست، من اگه بخوام با اون سبک و سیاق برم جلو به کجا میرسم 20 سال بعد؟ اگر بخوام نه، من تو هیئت شنونده نباشم، عمل کننده هم باشه. این همه واعظ، این همه عرضم به خدمت شما که سخنران، اینها من صحنه های خیلی ریز و نازکی کوچیکی، یعنی تو سن شاید این آقازاده، شاید هم نمیدونم کوچیک تر بودیم، مرحوم عاشق قاسم اسلامی و دیگران و دیگران، مرحوم آقای فلسفی منبر میرفتن اینجا، خیلی ها این بزرگانی که بودند پای منابر اینها می نشستم، تفاوتم با دیگران این بود، خودم انتخاب کرده بودم. یه کسی میره میگه که بشینیم یه وعظی بشنویم، یه ذکر توسلی، یه ذکر مصیبتی، دو قطره اشکی بریزیم و یا علی گناهانمون پاک میشه، بله بر منکرش نعلی، پشیم بریم دنبال زندگیمون. من اینطور نبودم. از زمانی که خودم رو شناختم، سخنران وقتی حرفی میزد میرفتم بعد از سخنرانی، بعد از منبر، حاج آقا این فرمایش که فرمودید من متوجه نشدم، میشه توضیح بیشتر بدید؟ بعدها یه خورده باسوادتر شدم، حاج آقا این فرمایشی که فرمودید کدوم کتابه؟ کجاست؟ من مأخذش کجاست؟ گاهی اوقات سوال چالشی بود، سوال میپرسید. یه رویه ای رو در پیش گرفتم. یه روز یکی از بستگان ما، یادم نمیره، اینا آدم های بدی نبودن اما خیلی زده شده بودن، پدرهاشون هیئتی بودن ولی اینا از اون دسته هایی بودن که دیگه زده شده بودن، هیئت و به قول خودشون حالا دستگاه امام حسین و اینا رو بوسیده بودن، گذاشته بودن کنار، رفته بودن دنبال زندگی خودشون. یکی از اینها ما رو کشید کنار و ما رو نصیحت کردن که اینقدر عمر خودت رو تو این هیئات تلف نکن، از درست میفتی، از کارت میفتی، از زندگیت میفتی، یه روزی به خودت میای میبینی هیچی نداری، همه همدوریای دیگه‌ات که دنبال این حرفا نبودن به آلاف و الوفی رسیدن، تو به جایی نرسیدی. گفتم این آلاف و الوف منظور چیه؟ دنیوی منظورته یا اخروی؟ خب بالاخره انسان دنیام داره، باید من لا معاشله لا معادله، شما زندگی باید بکنی، درآمدی داشته باشی که محتاج ناس نباشی، دستت رو جلو کسی دراز نکنی. گفتم خیلی خوب، اون که حرفی نیست، درست، حرف منطقی، حرف عقلانی درسته، از هر کسی که هست قبول کن، حق پذیر باش. بعد برگشت به ما گفتش که نه، چیزای دیگه هم نداره، مثلا شما برید دنبال درس و تحصیل و دانشگاه، خیلی بیشتر چیز گیرت میاد تا تو این حیات. در حالی که میبینم تو با هوش و استعداد و مثلا به قول امروزی IQ و EQی که داری، تو همش وقت خودت رو داری میذاری تو این حرفا. من 13-14 سالم بود، برگشتم به این بنده خدا گفتم که حالا نصیحت داشت میکرد ما رو، زمینه که باید احترامش رو، ادب رو رعایت میکردیم که خدایی نکرده به کسی که به نیت خیرخواهی چیزی به آدم میگه ولی ممکنه اشتباه بگه. آدم ادب و احترام رو نسبت به کسی که داره خیر سعی میکنه به آدم برسونه باید رعایت بکنه. گفتم من یه اصلی رو دارم حاج آقا، من تو هیئاتم که هستم اون اصل رو رعایت میکنم، تو جلسات مذهبی هم که میرم همینطور. گفت چی؟ گفتم اون شعر سعدی رو شنیدی؟ خاطره سعدی، حکایت سعدی. ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادب. من نگاه میکنم اگر تو هیئات کسی بد عمل میکنه، من به اون بد عمل کردن اون نگاه میکنم اما اون رو الگو نمیگیرم. میگم درست این کار چی بوده؟ یه واعظی قشنگ حرف میزنه ولی بد عمل میکنه، یه قاری قشنگ قرائت میکنه ولی اخلاق و رفتار و کردارش بده، یه مداح و نوحه خوانی خوب مداحی میکنه، سوز داره، نفس داره، اما رفتارش کردارش با مردم بده، بد قوله، بد حسابه، چیزایی که مشکلاتی که هست تو هیئات و اینها. گفتم من اتفاقا اینا رو نشون میکنم، میگم من اینجوری نباید باشم، درستش اینه کسی که چسبیده تر است به اهل بیت خدا، به امیر مؤمنان، باید مایه زینت و آبرومندی امیر مؤمنان باشه دیگه. خب یا امیر مؤمنان نستجیر بالله کارش غلط بوده، کارش درست نیست، یا این آدم کارش درست نیست. خیلی ساده اینو بررسی کردیم، یه روزی سنگامونو باز کردیم، خلاصه به اهل بیت دیدیم نه، این 14 نفر کارشون درسته، این 14 نفر زیر این گنبد کبود تنها کسانی هستند که خدا پای نامه عمل اونها قبل از اینکه عملی انجام بدهند مهر کرده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چک سفید امضا مهر کرده در دست اینها گذاشته. چرا خداوند گارانتی کرده اینطور اینها رو تضمین کرده؟ چون اهل بیت خدا، امیر مؤمنان تا امام زمان علیه السلام رو الگو و اسوه عملی رفتاری تربیتی برای من و شما قرار داده. من با چه اطمینانی بگم هر چی این آقا گفت بگم چشم، هر عملی انجام داد بگم چشم؟ یه گارانتی میخوام. ما اومدیم دنبال یه کسی 30 سال سینه زدیم پشت سرش، بعد معلوم شد این آقا از پایه خراب بوده، 30 سال عمر رو چیکار کنم؟ 40 سال عمر تلف شده رو چیکار بکنم؟ به این دلیل که خداوند منان این 14 نفر رو الگو و اسوه قرار داده و به خلایق امر کرده چشم بسته هر چی اینا گفتن بگید چشم، برای اینکه فردا نگی خدایا من به چه امیدی، به چه پشتیبانی، به چه آرزویی هر چی اینا گفتن بگم چشم و مطمئن باشم که خلاف نکردم در محضر تو. میگه آقا کارت گارانتی داره، این میکروفونو خریدی، این دوربینو خریدی، کارت گارانتی داره یا نداره؟ ها کارت گارانتیشو برمی‌داری می‌بری شرکت، میگه آقا این دوربینو خریدی 2 سال گارانتی داره، این 2 ماه کار کرده مشکل خورده، وظیفه اون شرکت چیه؟ یه دونه نو برداره به شما بده. برای اینکه مردم در راه تربیت شدن، در راه تکامل، در راه عبودیت با طیب خاطر از این محصول استفاده بکنن، خدا به جنسی که ساخته اطمینان خاطر داشته، واسه همینم گارانتیش گارانتی 24 ماهه و 12 ماهه و 36 ماهه نیست، گارانتی این 14 نفر الی یوم القیامه است. هر کس، هر زمان، هر کجا به اینها متمسک شد، به اینها متوسل شد، هدایت از اینها طلب کرد، هدایت شده است، حرف توش نیست. با طیب خاطر هرچی علی مرتضی فرموده، هرچه امام مجتبی فرموده، هرچه سید الشهدا فرموده تا امام زمان علیه السلام عمل کن. هم الگو برات قرار دادم، هم اسوه قرار دادم، به اینها نگاه کن چجوری زندگی کردن، عمل کن. ما تو دوره نوجوانیمون این عهد با این 14 نفر کردیم. 13 سالمون بود، 12-13 سالمون پدرمون به رحمت خدا رفت. یادم نمیره از روزی که پدرمون به رحمت خدا رفت گفتم که یا امیر المؤمنین تو پدر یتیمان بودی، ما هم یتیم شدیم از امروز، شما بیا این ناصیه ما رو هم شما هم از امروز به دست بگیر. بعد شرط رو طی کردیم با حضرت امیر، گفتم یا امیر المؤمنین امروز من خودم رو سپردم به شما، اگه روز قیامت خدا گفت چرا خلاف شدی، چرا خطا کردی، چرا گمراه شدی، من روز قیامت خیر شما رو میگیرم. میگم من وظیفم بود بیام بچسبم به شما، وظیفم بود شما رو به عنوان پدر حقیقی خودم، امیر خودم، مولای خودم انتخاب بکنم، کردم. پس آقا هر موقع خلاف هم کردم لطفاً تنبیه ما رو به دست خودتون بگیرید، ما رو ندید کسی دیگه تنبیه کنه. فرزندی ناخلفم، خلافکارم، اسمت ندارم. بعدها همین رو در مورد فرزندان خودم و دوستان دیگرمون میگفتم، میگفتم بسپرید بچه هاتون رو به امام زمان و یه کاری کنید خودشون هم با طیب خاطر خودشون رو بسپرن به حضرت حجت. اخوی ما، پدر ما که به رحمت خدا رفتن، ما 13 سالمون بود، اخویمون 3 سالش بود. 4 ساله که شد مشرف شدیم مشهد، بردمش تو حرم حضرت رضا، بردمش جلو تو زریح، شلوغ پلوغ بود. گفت داداش شلوغه، گفتم میدونم، من برات راه باز میکنم، من پشتیبان شما، من جای پدر شما تا الان. بردمش جلو، این دستای کوچیکشو باز کرد، کردم تو پنجره زریح علی ابن موسر رضا. گفتم داداش جان تا این لحظه من جای پدرت بودم، از این لحظه این آقا پدرته، این آقا مادرته، این آقا همه کسته، تو از این به بعد پشتیبان میخوای نداری، این آقا پشتیبانت. گفتم هی این بچه متعجب، دستش تو زری حضرت رضا، چشمش تو چشم ما نگاه میکرد، داداش ما چی میگه؟ ما سپردیم. بعدها اومدیم، حالا حساب کنید یه بنده خدا پسری که از 3 سالگی پدرش رو از دست داده، از 13 سالگی مادرش رو از دست داده، تو این جامعه گرگ چی در انتظارشه؟ هر کدوم از بستگان ما به ما میرسیدن و گفتن این بچه رو دریاب، این خراب میشه تو این منطقه، تو این محل، تو فلان. گفتم هیچ طورش نمیشه، به یه کسی سپردمش که وقتی می ایستی جلوش خدا این کلمه رو در موردش به کار برده، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، تو امانتدار بزرگ خدایی، من چی کارم؟ اسرار و امانات بزرگ خدا در سینه توست و حفظش کردی، اون وقت من بیام چیزی رو امانت به دست شما بدم، شما سالم برنگردونی؟ زیارت آل یاسین میخوانیم، دعای بعد از زیارت آل یاسین اعتقادات و عقاید خودمون رو به عنوان امانت به امام زمان میسپاریم. برای کی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که احدی به داد من نمیرسه در لحظه مرگ، در شب اول قبر، یا امیر المؤمنین، یا صاحب الزمان، اینها عرض عقاید من به شماست، اینا رو لطفاً امانت شما نگه دار. دم جان دادن شیطون تمام تلاشش رو میکنه که ایمان رو از دل مؤمن بگیره. هرچی در طول عمر سعی کرده قلقلکت بده، گولت بزنه، نفست رو، انانش رو از دست بدی، بیفتی تو حرام خدا، بیفتی تو شبهه خدا، بیفتی تو عمل پلید، همه اون زور رو جمع میکنه برای لحظه ای که میخوای بگی اشهد ان لا اله الا الله، تا آمرزیده بشی بمیری نگذاره این کارو بکنی، تمام زورشو میزنه شیطان. اون وقت راهکار دارم امشب بهتون میگم، یا امین الله فی ارضه، امروز امین الله در زمین خدا کیه؟ صاحب الزمان. یا صاحب الزمان تو امانت دار خدایی، این عقاید من خدمت شما امانت بمونه. من اعتقادم به این است که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله و ان علی امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته و علی ابن الحسین حجته و محمد ابن علی حجته و جعفر ابن محمد حجته و موسی ابن جعفر حجته و علی ابن موسی حجته و محمد ابن علی حجته و علی ابن محمد حجته و الحسن ابن علی حجته و اشهد انک حجت الله. این عقاید منه. جد شما فرموده شیطان قسم خورده لحظه آخر اینو از انسان بگیره کافر بمیریم، منافق بمیریم. شما امانت دار یکتای خدا روی زمینید. این عقاید من خدمت شما، شب اول قبر که من رو تو قبر میگذارم، اگه عقایدم صحیح نباشد قبرم میشه حفرتون من حفر النار. اگه اعتقاداتم اعتقادات صحیحه باشه، جواب بدم به نکیر و منکرم، به ملکه اینی که از من سوال میکنم، قبرم میشه روزتون من ریاض الجنه. این امانت دست شما اون شب به من برگردوند. چه کسی رو داری که این عقاید رو بگیره صحیح و سالم اون شب به تو برگردونه جز حجت خدا، جز امام زنده و حاضر، جز این پدر زنده و مهربان به شیعیان و محبانش؟ با امام زمان قهر کردیم، دور افتادیم، نشناختیم، ازش استفاده نکردیم، بعدم گفتیم که خب تو غیبت دیگه، حالا هر موقع اومد انشالله ازش استفاده میشه. کی میادم که معلوم نیست که. انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا. امام صادق فرمود توقع امر صاحبه که لیله که و نهارک، کنایه از این که 24 ساعت شبانه روز، نه فقط صبح و شب، توقع ظهور امامت رو داشته باش. کی داره میگه امام صادق؟ 100 سال 150 سال قبل از تولد امام زمان. منتظر فرج مهدی باش هر صبح هر شام، کنایه از این که همه طول شب و روزت رو. کی میتونه 24 ساعت منتظر باشه؟ کسی که رابطه قلبی و روحی داشته باشه. یادتونه آیه آخر آل عمران رو؟ اصبروا و صابروا و رابطوا. ارتباط داشته باشید با کی؟ مع امامکم المهدی. چقدر ارتباط داری؟ چقدر در روز؟ چقدر در شب؟ هر صبح که از خواب برمیخیزی، پدر، مادر، همسر، دختر، پسر، سلام علیکم، سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شما بخیر. انقدر امام زمان رو حاضر میبینی که از رخت خوابت هم که بلند شدی، خواستی سر صبح وضو بگیری، نماز بخونی، خواستی صبح بلند شی سر کارت بری، به ایستی مؤدب رو به قبله، السلام علیک یا ابانا یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. آقا سلامتی و تعجیل در فرج شما رو میخوام. آقا میخوام امروز سرباز فداکاری برای شما باشم تو هر پست و موقعیتی که هستم، کاسبم، کارمندم، مدیرم، رئیسم، مرعوسم، هر کی که هستم، امروز میخوام سرباز شما باشم. در حد یک سلام کردن از این به بعد شبهای قدره ها، سرنوشت سازه ها. چرا دارم از امام زمان میگم؟ چون این چند شب دقیقاً درگیریم با امر رابطه با حضرت حجت. هر کس نزدیکتر است مقربتر است. تقدیرمون دست حضرت حجت داره نوشته میشه این شبها. در حد یک سلام کردن از صبح، از فردا، با توجه، السلام علیک یا صاحب الزمان. ببینید چی میبینید. تا حالا از کسی وکالت گرفتید برای یه کاری؟ حاج آقا الان یه چیزی رو به شما دادن دنبال کنی، درسته؟ شما وکیل حاج آقا هستید و وقتی آدم وکیله چه حس و حالی داره؟ من امانت دارم، من باید یه کاری رو برم انجام بدم، بیام جواب بدم، درست شد؟ صبح به صبح که میگی السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا امروز میخوام، خیلی میخوای مردونه تر بیعت کنی یا علی؟ دعای عهد رو بخون، دعای عهد رو بخون. رسیدی به اون عبارت که یا صاحب الزمان میخوام با شما بیعت کنم؟ کارهای اهل بیت، دستورات تربیتیشون، تربیت روح و جسم هر دو. امام میفرماید به این عبارت که رسیدی دستت رو بزن تو دستت، کنایه از این که دست شما رو یا صاحب الزمان دارم میفشارم و عرضه میدارم که امروز با شما در حال صلح هستم، در حال بیعت هستم، شاهد باش با تو دارم بیعت میکنم. بیعت یعنی چه؟ بیعت از ریشه بیعه، بیع و شراء، شنیدین دیگه، خرید و فروش. بیع یعنی خودم را فروختم، واگذار کردم جسم و جان و روح و مال و آبرو و دارایی رو به شما. اون روز وکالت گرفتی از امام زندت. تو هر جایی که میخوای بری، دانشگاه میخوای بری، محل کارت میخوای بری، دنبال پیگیری یه کار اداری میخوای بگیری، ببینید چه اتفاقی میفته، چه اثری داره تو زندگیتون. با این سلام شروع کنیم. ما با خیلی از دوستانمون با این سلام شروع کردیم، به قول خودشون کار به جای رسید، الان لحظه لحظه عمر و حیاتشون اصلا نمیتونه نفس بکشه اگر برای امام زمانش کاری نکنه. شبهای قدر، دو شب فراموش کردم، یه خورده درگیر برنامه های اجراییمون بودیم، امشب بگم انشاءالله فردا شبم یادم باشه بگم. نماز صاحب الزمان مشهوره، خوندید، بلدید، چنیدید. همین نمازی که مسجد جمکران که مشرف میشیم یه وقتی، دو رکعت نماز صاحب الزمان چجوری آقا؟ مثل نماز صبح، با این تفاوت که به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم صد مرتبه. شبهای قدر قبل از سحر، قبل از اینکه بخوای نافله شام، عشا یا نافله صبح بخونید، این دو رکعت نماز رو بخونید. ببینید تقدیرتون، تغییرش رو خودتون هم احساس میکنید یا نمیکنید. آقا یه امام زنده، تفاوت اینه، علی ابن موسی رضا حجت خداست، حیم هست، اعتقاد ما اینه، اما مأمور من، مسئول من، آقای من امروز کیه؟ حجت ابن الحسنه. اگه به علی ابن موسی رضا هم متوسل میشم، در حقیقت دارم میگم آقا جون سفارش ما رو به آقازادتون امام زمان بکن، امسال برا ما خیر مقدر بکنه در شبهای قدر. به امیر مؤمنین هم که متمسک میشیم همین، به فاطمه زهرام که متوسل میشیم همین. این رابطه رو با یک سلام فعلا شروع کنیم. شبهای قدر با دو رکعت نماز امام زمان امتحان کنیم. در طول سال اگر کسی میخواد رشد کنه، من هر تذکر و توصیه تربیتی و اخلاقی که خدمت شما میگم، خدا رو شاهد میگیرم، کتاب خدا رو، قرآن رو روش دست میگذارم، که اگر از چیزهایی نباشه که خودم امتحان نکرده باشم، اثرش رو در زندگی شخص خودم ندیده باشم، به شما توصیه نمی کنم. خدا رحمت کن استاد ما رو، 20 سال پیش، 20 و چند سال پیش به ما گفتش که فلانی از فردا صبح که بلند شدی نافله صبح تو خواستی بخونی، خواستی نخونی، نمیدونم نماز شب خواستی بلند شی یا زرکت بخونی، سرکتش رو بخونی نخونی، خودت میدونی. اما توصیه اکید میکنم هر روز صبح برای نماز صبح که بلند شدی، قبل از نماز صبحت، بعد از نماز صبحت، اینم فرق نداره، دو رکعت نماز توسل به امام زمان بخون. هر روز دو رکعت نماز بخون، هدیه کن به صاحب الزمان. کارهای اون روزت رو بگو آقا کمکم کن تو این کارها. همش رابطه است دیگه. این رابطه وقتی برقرار شد چی میشه؟ ها؟ میشی مننا، میشی از ما، درست شد؟ چسبیده میشی. تمسک معناش چی بود؟ چسبیدن، چسبیدن گوشت به استخوان، به این میگن تمسک. و الا ما کجامون تمسک به امام زمان داریم با این شرط و روش و مدل زندگی هام؟ اینها رو گفتم ببینید مبانی تربیتی چجوریست. تمام همدورهی های ما به ما میگفتن که آقا این روش رو پیش بری، با این جوانای هیئتی، بچه هیئتی ها بری، از دین و دنیات میفتی. ما مثال نقضش که آقا میشود انسان حرکتی بکند که در مدار تربیت باشه، نه تنها باعث بیرون نرفتن خودت از دین و جدایی خودت از اهل بیت نشی، یه عده دیگری رو هم بتونی جذب کنی. آدم های موفق از هر نظر، از نظر تحصیلات، از نظر کمالات، از نظر تربیت، از نظر دقت فرمودی؟ دوستان ما که این شبهای قدر اینجا مزاحم شما هستند و شما توفیق دارید خلاصه در خدمتشون هستید و اونا میان برای انجام وظیفه و ادب، اینا هر کدومشون برای خودشون یه جای مدیرن، وکیلن، وزیرن، فلانن، این حرف. آدم های تحصیل کردند، آدم های موفق اجتماع هستند. ها؟ سعی کنید خروجی های حیات و حسینیه ها از این آدم ها باشه. دقت کردی؟ اون سال ما به اون بنده خدا بزرگوار گفتیم آقا من مدلم اینه. ادب از که آموختی؟ از بی ادب. هر کی میخواد باشه این بی ادب. من نگاه میکنم به این مکتب، ببینم دستور امام زمانم، دستور امام صادق، دستور امیر مؤمنان این بوده که با مردم بدقولی کن؟ این نبوده که. پس این افراد هستن که دارن اشتباه میکنن. مکتب من، مرام تربیتی اهل بیت اشتباه ندارد. عامل بشیم، اراده کنید تربیت بشید، بخواهید تربیت بشید. مربی حقیقی حجت خداست، او بلده. از او تمنا کنید، از او طلب کنید، مربی جلو پاتون میذاره برای اینکه رشد کنید، تربیت کنید، تربیت بشید، به کمال برسید انشاءالله. صلواتی مرحمت بفرمایید. تو وقت باقی مانده میخوام برای اینکه انشاءالله تا همین ماه مبارک این خطبه رو به اتمام برسونیم، استفاده ای رو برده باشیم. پیغمبر اکرم جلسه گذشته رسیدیم به اینکه فرمودن که ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رقبتن. اگر شما در این ماه یک مؤمن رو افطار دادید، روزش رو باز کردید، برای شما نوشته می شود آزاد کردن بنده ای، غلامی در راه خدا. فرمودن که این از این توفیق خودتون رو محروم نکنید. در یک روایت دیگر دیدم که پیغمبر اکرم فرمودن به این که هر کس یک روزدار رو افطار بدهد مساویست با آزاد کردن بنده ای. اما از کدام بندگان؟ از فرزندان اسماعیل، فرزند ابراهیم، جد رسول الله. پس دستگیری و کار خیر و صدقه در این ماه هزار برابر ماه‌های دیگه اثر داره. همچنانی که قرآن خوندن، یک آیه از قرآن مساویست با یک ختم قرآن کردن. که به برادرمون علی آقا شبهای اول تذکر دادم، گفتم تذکر بدید به بچه ها هر آیه ای رو که میخوانید از امشب، تو این ماه، تو این سال هدیه بکنید، بگید برای سلامتی و ظهور آقای من امام زمان علیه السلام. نورانیت دیگری به شما میده تلاوت با این نیت، قرائت با این نیت، اثرش هزار برابره. یه کاری رو از اون کارهایی که باز ما یادمون رفته بود تو آقایون سرمون شلوغ شده بود، خانم‌ها چون بودن سالهای قبل، دیشب حدود 300,000 تومان صدقه جمع کرده بودن برای سلامتی امام زمان. ما چند سال بود گفته بودیم شبهای قدر حضرت در اوج فشار و اضطرابند، جسم و جانشون در معرض فشاره. چرا؟ چون باید ریش در خونه خدا گرفتن، هی زجه میزنن. خدا شیعیان ما خیر براشون تقدیر کن، شر براشون تقدیر نکن. گفتیم بیایم ما اینقدر معرفت نشون بدیم، بگیم یا صاحب الزمان، ما برای آرامش دل تو این لحظاتی که تو فکر مایی داری تقدیر میکنی، ما بیایم صدقه ای رو پرداخت کنیم. اما اون صدقه به چه نیتی؟ آرامش دل امام زمانم تو این ساعت ها، تو این شبی که شام قریبان علی ابن ابی طالبه، اون حضرت باید بره نجف بالای سر قبر امیر مؤمنان، تمام اون صحنه هایی رو که من دیشب برای شما نقل کردم و تو مقاتل میخونیم و میشنویم، امام زمان میبیند. به آدم فشار نمیاد؟ درد نداره؟ خدا خیر بده. خانم ها دیشب بلند شده بودن به عنوان کار خیر و خیریه و اینها، بلند شده بودن اعلام کرده بودن که برای صاحب الزمان میخوایم صدقه جمع کنیم. حدود 300,000 تومان صدقه جمع کرده بودن. تأثیر داره، هر کار خیری تأثیر داره. محروم نباشیم از هیچ نوع کار خیری. تو هر کار خیری ولو به اندازه یک نخود آش سهیم باشید. و مغفرت لما مضا من ذنوبه، وقتی صدقه دادید، کار خیر کردید، این کار رو انجام دادید، مؤمنی رو سیراب کردید، دست مؤمنی رو گرفتید، این باعث مغفرت گناهان گذشته شما میشه، باعث آمرزش شما میشه، باعث آمرزش پدر و مادر شما میشه. ماها گردنمون گیر پدر و مادرمونه، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن. چرا اصرار کردم گفتم نماز دیشب رو بخونیم؟ امام صادق قسم میخورد به خدای عز و جل خواننده این دو رکعت نماز سلام نمیده، استغفار رو نمی کنه، قبل از این که حرکت کنه از جاش خدا خودش و پدر و مادرش رو میبخشه و میامرز. دیگه چی میخوای؟ کوهی از گناه رو به یک کاه به دو رکعت نماز میخواد معامله کنه خدا. اینم سخته؟ ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. مردم، هر کس در این ماه یکی از رذیله های اخلاقیشو یه دونه کم کنه، حسن خلق به جاش بگذاره. من پیغمبر ضمانتش میکنم در روز قیامت که از پل صراط به سلامت بگذره. من اگه به تعداد سالهایی که روزه بر من واجب شده، سالی یه دونه از رذایل اخلاقیمو کم کرده بودم، حسن خلق به جاش برا خودم انتخاب کرده بودم، که الان خیلی نور و علا نور شده بودم. که اقتنم الفرص، فرصتها رو بقاپید. سال دیگه شاید زنده نباشی، زیر خاک باشی. یوم الحسره در پیش رو داریم، یوم الحسره، روزی که نه کفار، نه منافقین، نه بی ایمان ها، نه بی نماز و روزه ها، مؤمنان از شدت حسرت. روایت رو ببینید، مو به بدن من سیخ میشه. این روایت رو صدها بار گفتم و درس دادم و سخنرانی ها اشاره کردم، باز حال خودم رو منقلب میکنه. امام صادق فرمودن مؤمنین در یوم الحسره از شدت حسرتی که میکشند شروع میکنن. دیدید حسرت میکشیم، یهو فرض کنید که یه چیزی از دستمون میفته میشکنیم، آخ، این نوک انگشت رو گاز میگیری، آخ اشتباه کردم، این حساب رو اشتباه ریختم، این فول آدرس رو اشتباه رفتم، دیدی؟ آخ 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 آخ. مؤمنین در روز قیامت یوم الحسره کارهای خیلی رو که فرصت داشتن تو دنیا انجام بدن، تنبلی کردن، پشت گوش انداختن، انجام ندادن، از شدت حسرت تا آرنج دستشون رو با دندون میکنن تا آرنج رو میکنن از یوم در یوم الحسره، متوجه دردش نمیشن. متوجه دردش نمیشن. از شدت حسرت، وای بر من چه فرصت هایی رو از دست دادم، چه خیراتی از من فوت شد، چه کارهای خوبی میتونستم انجام بدم ندادم، دست چند نفر رو میتونستم هدایت کنم، دستگیری کنم، مشکلی حل کنم. شما آقازاده هم چند سال دیگه بزرگ میشید، اینها یادگاری بدونید داشته باشید. فرصت ها رو دریابید. حاسبو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. یه روزی میچینن مو رو از ماست میکشن تو حساب کتاب کردن با ما، خودمون قبل از اون روز به حساب خودمون برسیم. یوم الحسره، این یوم الحسره درباره چیه؟ بیشترین حسرت وقت درباره چیه؟ کلام خداست، خود قرآن فرموده دیگه. یا حسرتی درباره چی؟ الا ما فرط تو فی جنب الله، بر فرصت هایی که از من فوت شد درباره جنب الله. جنب الله چیه؟ جنب یعنی کنار چسبیده، جنب الله یعنی چی؟ ظاهر عبارت یعنی همسایه خدا، کسی که چسبیده به خداست. بریم سراغ باب علم پیغمبر اکرم. یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، و ما معنی جنب الله. حضرت امیر فرمودن انا جنب الله. روز قیامت انگشت حسرت، نه این که میگزی، تا آرنجت امام باقر میفرماید میکنی از شدت حسرت. چرا راجب علی ابن ابی طالب و فرزندانش تو دنیا کم گذاشتن؟ نحن جنب الله. کم گذاشتی؟ وقت کم گذاشتی؟ پول کم گذاشتی؟ قدم کم گذاشتی؟ قلم کم گذاشتی؟ زبان کم گذاشتی؟ اون دنیا یادت باشه یوم الحسره، از شدت حسرت. کیا؟ کفار؟ نه خیر، مؤمنین. کم گذاشتی درباره امیر مؤمنان؟ کم گذاشتی درباره امام زمانت؟ بیا خودت به حساب خودت برس. نگذاریم اون حسرت رو بخوریم. اینجا وقتشه، فرصتشه. اقتنم الفرص، فرصت رو دریاب، غنیمت بدان، تربیت شو، رشد کن، تربیت کن، هدایت کن به این خانواده، معارف این خانواده رو یاد بگیر، تبلیغ کن، مبانی تربیتشون رو یاد بگیر، تربیت کن. بذار روز قیامت بگی، رو سپید باشی، بگه خدایا من آنچه که وقت داشتم، عمر داشتم، ثروت داشتم، توفیق داشتم، آبرو داشتم، گذاشتم برای این خانواده. وقت گذشت، صلواتی مرحمت بکنید و من اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز روز چندم بود آقا؟ روز 21، روز شهادت امیر مؤمنان. پیغمبر فرمودن، بشارت دادن کسانی که روز 21 ماه مبارک رمضان رو برای خدا، به خاطر خدا روزه دار بودند، به آبروی امیر مؤمنان گوش و چشم و فکر و زبانشون رو مدیریت کردند، اجتناب کردند از محارم، از گناهان خدا. خدا چی بهشون میده؟ زمانی که روز 21 وقت افطار می شود، یوم احد و عشرین یوسع الله علیکم القبر الف فرسخ. کسانی که روز 21 رو برای خدا روزه دار بودند، از محرمات اجتناب کردند، وقتی میمیرن اینا رو تو قبر میذارن. هی شنیدی سرازیری قبر علی به فریادت برسه؟ علی چجوری به فریادت میرسه؟ یکی از روش هاش اینه. پیغمبر اکرم فرمودن که در تنگی قبر، فشار قبر، که اون از اون عذابهای دردناک برای کسانی که روزه دار بودن، خدا قبر اونها رو وسعت میده از هر طرف. چقدر؟ الف فرسخ، هزار فرسخ. قبر اونها تبدیل میشه به یک باغ از هر طرف هزار فرسخ. دیگه چی میده خدا؟ و یرفع عنکم الظلمت والوحشه. خدا تاریکی قبر و وحشت قبر که عمری مأنوس بودی با همسر و فرزند و خواهر و برادر، تک و تنها کفنت رو باز میکنن، صورتت رو روی خاک میگذارن، لحد میچینن، خاک میریزن رو، تک و تنها روح بر میگرده شب اول قبر که پاسخ نکیر و منکر بده. از شدت وحشت امام علیه السلام فرمود نعره ای میزند مرده که اگر به گوش زندگان میرسید زنده و نفس کشی روی زمین باقی نمیماند، همه قالب تهی میکردند. از نعره ای که او از شدت وحشت و ظلمت قبر میزنه شب اول قبر. یه ثانیه برق بده یه محیط تاریک باشه قلبت میگیره. اونجا روحی که بیرون رفته دو مرتبه بر میگردونن میخوان نطق بکشن، من ربک، من کتابک، من نبیک، من امامک. اونجا جواب باید بدی. از شدت وحشت روایت یادتون نره امام صادق فرمودن چنان نعره ای میزند که زندگان اگه به گوششون میرسید، خدا پرده انداخته نشنون، اگر به گوششون میرسید نفس کشی زنده نمیموند، همه قالب تهی میکردن. در اون شب خدا به برکت امیر مؤمنان، به آبروی علی مرتضی، به محبان علی چی میده؟ یرفع عنکم الظلمت والوحشه، اون وحشت و ظلمت رو بر میداره. و یجعل قبورکم کقبور الشهداء. شهید چه جایگاهی داره نزد خدا؟ چه آبرویی داره نزد خدا؟ قبر شما رو قرار میده مثل قبر شهدا. و یجعل وجوهکم، الله اکبر، الله اکبر. خدا قرار میده صورتهای شما رو شکل کی؟ کوجه یوسف ابن یعقوب، صورتی رو که باید بتره که زیر قبر منهدم بشه، منفجر بشه. شیخ صدوق رو براتون چند شب پیش گفتم، بعد از هزار سال جسدش از زیر خاک در آمد. اون عالم میگه دستش رو که گرفتم انگار دستش گرم بود هنوز، لطیف، لطافت پوست بعد از هزار سال. هر که چسبید به این خاندان عاقبت به خیر شد. این هم ثواب و اجر و پاداش کسی که روز 21 ماه رمضان رو برای خدا روزداری کرده، اجتناب کرده از محارم خدا. خدایا به حق امیر مؤمنان ما را از شیعیان و محبین واقعی امیر مؤمنان قرار بده. شام قریبان امیر مؤمنان، یک جمله عرض کنم و برادرمون فیض بدن. شام قریبان معمول اینه، اهل عزا، صاحبان عزا میرن سر قبر کسی که از دنیا رفته، بعد بر میگردن مجلس ختمی رو میگیرن. قربون قربتت برم امیر مؤمنان، قربان اون قبر گم شده ای برم که 120 سال امام صادق علیه السلام فرمودند از خوف دشمنان علی که قسم خورده بودند جسد علی ابن ابی طالب رو به آتش می کشند. 120 سال اون قبر ناپیدا بود. امام مجتبی، سید الشهدا، زینب کبرا، چقدر غریبانه، چقدر بی سر و صدا باید شام غریبان می گرفتن برای پدر خودشون. اما این خانواده عادت دارن، این خانواده یک شب دیگه برای مادرشون همینطور شام غریبان گرفتن. فاطمه زهرا هم در تشییع جنازش 7 نفر شرکت کردن، در شام غریبانش اون 7 نفر هم نبودن، علی مرتضی و حسنین بودن. زینب کبرا از این میهمانان پذیرایی میکرد. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات، ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما، ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.